بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند در قرآن کریم از ابراهیم به عنوان یک عبد و بنده قانت یاد کرده. قانت، قنوت به معنای عبادت پیوسته و خالصانه است، یعنی پرارزشترین شکل عبادت که عبادت کننده این رشته عبادت و بندگیشو تا لحظه خروج از دنیا قطع نمی کنه و جهتگیری عبادتش هم فقط و فقط به سوی پروردگار مهربان و خالق عالم و آدمه. ان ابراهیم کان امتن قانتن لله. همه ی حرف آیه شریفه همین لس ل لام تنها که وصل به کلمه الله شده لله. لله یعنی خالص برای خدا، در عبادتش هیچ مرادی، هدفی، نظری غیر از وجود مقدس حضرت حق نداشت. خب چنین عبادتی نهایتش چیه؟ یعنی یه انسان شریف پاکتینت با وقار مؤدب نسبت به پروردگار که سالها عبادت میکنه، عبادت یعنی هر کار مثبتی، هر کار سودمندی، نه فقط نماز و روزه، عبادت به معنای جامع کلمه. این شخص پروردگار عالم براش این پاداشها رو قرار داده، لقاء حق، رضای حق، جنت حق، رحمت حق، مغفرت حق، که هر کدومشو آدم بخواد محاسبه بکنه، چون از مقوله کمیت نیست به محاسبه در نمیاد. این حقایقی که در قرآن مطرحه، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. لقاء، اونی که بندگی میکنه، بندگی پیوسته همواره و برای خدا. این یه حقیقتی که نصیبش میشه، لقاءه. خب لقاء الله کتابم دربارش زیاد نوشته شده. یکی از بزرگان دین ما که رساله لقاء الله نوشته، حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزیه. من درباره این مرد الهی این جمله رو شنیدم که بعد از دفن حضرت معصومه در قم پیکری با ارزشتر و پرقیمتر از حاج میرزا جواد آقا در قم تا حالا دفن نشده. این نگاه یه عده‌ای به این مرد الهیه. من در قم که طلبه بودم، شبهای جمعه می رفتم منزل عالم بزرگ، انسان بسیار باحال و پرگریه، مرحوم آیت الله حاج آقا حسین فاطمی. یه منزلی داشت قدیمی، تیرچوبی و کاگلی هم بود اتاقش، گچ نکرده بود. شبای جمعه خود ایشون منبر می رفتن. 90% مستمعینش مدرسین قوم، عالمان قوم و طلبه‌هایی بودن که در مسیر تقوای الهی قرار داشتن. بیش از یک ساعت این مرد 87-8 ساله منبرش طول میکشید، بلنگو هم نبود، چون تعدادم یه تعداد خدایی معین بودن. یه 10 دقیقه یه ربع که از سخنرانیش میگذشت، به پهنای صورتش تو حرف زدنش گریه میکرد. خیلی در ماها قیافش، حالش، گریهش، حرفاش اثرگذار بود. اثرگذارش هم این بود که واقعا ما رو از زر و زیور و زینت و آرایش دنیا با یه سخنرانیش تخلیه میکرد. یعنی آدم یه حال الهی ملکوتی پاک صاف پیدا میکرد که تا شب جمعه بعد آثارش در مستمع وجود داشت. ایشون می‌فرمودن که من رفته بودم مسجد جمکران. اون زمان من یادم، زمان حاج آقا حسین، زمان حاج میرزا جواد آقا رو من یادم نمیاد. اون زمان که من قم طلبه بودم، جمکران برق نداشت، کل منطقه بیابون بود، کل مسجد اصلی جمکرانم 200-300 متر بیشتر نبود جمعیت هم اینقدر نبود، ولی همونایی که من شبای چهارشنبه تو طلبگیم میدیدمشون الان نمونه هاشونو خیلی کم میبینم. مردم بسیار باحال، پرگریه، عمل کننده، مؤمن، خالص، پاک، درستکار، چون تعدادشون رو میشناختم، اهل تهران بودن، یه تعدادی هم اهل قم بودن، خیلی آدم های برجسته‌ای بودن. حاج میرجواد آقا میفرماید روز پایان شب جمکرانم اومدم قم، گفتم یه مقدار وقت دارم برم این استاد با کرامت بزرگم حاج میرجواد آقا رو ببینم بعد برم خونه. در زدم، در رو وا کردن، میشناختن منو. گفتم من حسین فاطمی هستم، میخوام خدمت ایشون برسم. گفتن تشریف بیارین. وقتی رفتم نشستم، نزدیک نماز ظهر بود، این مرد الهی آماده خوندن نماز بود، منم وضو داشتم. گفتم نمازمو به ایشون اقتدا میکنم بعد میرم خونمون. وقتی که حاج میرجواد آقا سر جا نمازش بلند شد رو به قبله، قدیم بعضی ها قبل از تکبیرت الاحرام این آیه رو میخوندن، وجهتو وجهیه للذی فطر السماوات حنیفا و ما انا من المشرکین. این گفتار حضرت ابراهیم که همیشه ذکرش بود، گفت دستاش اومد روبروی دوتا گوشش برای تکبیرت الاحرام، این آیه شریفهی که از قول ابراهیم نقل شده رو با اشک چشم در پیشگاه پروردگار شروع کرد. وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات والارض، معنیش اینه همه روی وجودم رو، وجهی یعنی همه چهره وجودم رو رو به خدایی گرفتم که آسمانها و زمین رو آفرید با چشم گریان. یه مرتبه هم ساکت شد، تکبیرت الاحرام نگو. آروم آروم دستاش افتاد، آروم آروم هم خودش افتاد و سر جا نماز توی حال تکبیرت الاحرام از دنیا رفت. یکی از زیباترین مرگ هست، یکی از بهترین شکل مردن هاست. خب من کان یرجو لقاء ربه، این دیگه متن صریح قرآن کریمه، کسی که دنبال لقاء خداست. لقاء دیدار قلبی، چون یه امر کیفیتیه برای ما تفسیرش مشکل یا غیر ممکنه، ولی خود این حال قلبی در بهشت به بهشتیان که دست میده، صدر المتعلهین شیرازی در کتاب اسرار الآیاتش ثابت میکنه این حال قلبی لذتش برای بهشتی ها از کل نعمت های بهشت بیشتره، چون موقعیت قلب غیر موقعیت بدنه. قلب یه دنیای دیگه ایه، بدن یه دنیای دیگه ایه. بدن با لمس لذت میبره، یعنی وقتی پرتقالی میخوره، برنجو میخوره، نونو میخوره، بدن لذت مادی داره نه لذت کیفی، ولی دل لذت کیفی داره، نه وزن میشه و نه قابل حساب کردن و نه ارزیابی میشه. حالا اونایی که به این لذت رسیدن میدونن چیه. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. لذت ها مختلف، ما مثلا خردمون و عقلمون از قضایی به نام علم لذت میبره، دلمون از قضایی به نام محبت، عاطفه، عشق، لقاء الله لذت میبره، بدنمون از اونایی که مثل خود بدن از خاک بیرون اومده لذت میبره. اما برای دل که چیزی از خاک بیرون نیومده، لذت دل عشق، عشق کاشته نمیشه که بیرون بیاد، لذت دل محبت، محبت که کاشتنی نیستش. حالا شما فقط دورنمای این لذت رو میتونی حس بکنی، نه خودشو، دورنماشو، دلی که نائل به لقاء الله شده. این دل لذتش، ملا صدرا میگه از لذت بدن از کل نعمتهای بهشت بیشتر. آخه این لذتهای کیفی رو کمتر مردم دنبالشن، کمتر. حالا مردم ممکنه بگن که نه ما هم لذت عشق رو چشیدیم، حالا به طور مشروع مادرمون آدرس یه دختر رو گرفته، ما رو برده تو اوج جوانی، ببینیمش، ببینیم میپسندیم باش ازدواج بکنیم، بعد میگیم آره پسندیدیم و اگه اینم نشه هیچ دیگر رو نمیخوام. خب این عشق ریشش در چیه؟ در قلب یا در بدنه؟ نه، ریشش در بدن، چون ریشه در بدن داره. دلال این عشق هم چشمه، موندگار نی، سرد میشه آتش این عشق، معمولی میشه. اما آتش عشق قلب نسبت به حقایق عالم، یکیش پروردگار مهربان، این عشق قابل سرد شدن نیستش. حالا من چند تا خط شعر راجع به عشق براتون بخونم، خیلی اشعار بلند و با معناییه، خیلی فوق العاده است. فکر کنم من 10-12 سالم بوده یا کمتر یا یه خود بیشتر این شعر رو حفظ کردم، اگه یادم بیاد همش رو بتونم بخونم. اینو یه کسی گفته که خودش لذت این عشق رو چشیدن نچشیده بود، نمیتونست این شعرها رو بگه، چون دیگه من خودم شعرا رو میشناسم، ریتم شعراشونم میشناسم، حال شعراشونم میشناسم، چون خودم هم 50 سال تو این شعر کار کردم، اقلا 150 تا بهترین دیوانهای شعرای برجسته رو من دارم، هر رو جلو چشممه. دنیای عجیبی این شعرهایی که حکیمان الهی گفتن، دنیای عجیبیه. میگه که ببینید دست شروع شعر با چه مطلب گرانیه، که حالا همین خط اولو من تو روایات قدسی دیدم، گفتار پروردگاره که هر کسی دنبال من باشه منم کل شیء و دنبال او قرار میدم. یه خود ساده تر معنی کنم، هر کی با من باشه، هر چی در این عالم، من نوکر و خادم او قرار میدم. این راست، واقعا درست. من دیدم در افرادی که از اولیاء الهی بودن که اینا دنبال هیچی نبودن، فقط دنبال خدا بودن، نعمت ها دنبال اینا میدوید، خوبان دنبال اینا میدویدن. من چند تاشو تو زندگیم داشتم که بعد اونا در کمال قربت قرار گرفتم، هیچکیم 20 سال جای اونا رو نگرفته، چون آخرین نفرات اونا 20 سال پیش حدودا از دنیا رفتن. و شبایی که من از اینا دیده بودم تو یادم نمیره، نمیشه یادم بره. مثلا یکیشون در همدان بود، من سالی 10 شب میرفتم همدان، یه شبشو به ایشون قول میدادم برم پیشش، یه شبشو. من تقاضایی نمی کردم، ولی خودش که میومد پامنبر من، علاقه به این گونه مباحث در دلش موج میزد. یه شب میرفتم، خب من عادتمه 10:30 11 میخوابم، اون عادتش بود 10 بخوابه. کی بیدار میشد؟ حدودا 2 تا اذان صبح چقدر وقت بود؟ 3-4 ساعت. ایستادن او رو من در پیشگاه پروردگار که خودم رو به خواب زده بودم تماشا می کردم، از خودم هم جانم داشت ابدنم می رفت بیرون با وضع او. ایستادنش، حرف زدنش، گریه کردنش، مثل کسی بود که با همه وجود در اوج جوانی عاشق زیباترین دختر مناسب زندگی شده، بنا بوده ازدواج کنه، دختره سرطان گرفته مرده. دیگه مگه این جوونو میشه آروم کرد؟ مگه یادش میره؟ وقتی معشوق تو اوج عشق از دست بره سه بیچاره میکنه روح انسان رو. یه همچین حالی داشتم، انگار میکردی یه معشوق ظاهری رو از دست داده، به شدت دچار فراق، اینجور گریه میکرد. آخه اینا هم عجیب وجودشون، یه وقت من دعای کمل میخونم گریه میکنم، 30,000 گناه کردم پیش از این دعا و در ایام جوانی، اما یه تربیت شده الهی نصف شب تا سحر وای میسته گریه میکنه که مردم شهر ازش یه گناه خبر ندارن. خیلی گریه، خیلی گریه یه عجیب. این گریه گریه یه محبت، این گریه گریه یه شوق، این گریه گریه یه دنبال کردن وصاله، این گریه درمان کردن فراقه. ولی کی میفهمه؟ اونی که هم سفر اونه، اون میدونه این چشه، میدونه چه حالی داره. هر که کند روی طلب سوی او. ببینید اولین شعرش کجاست؟ خب معلوم میشه که این شعر اصلا کاری به عشق مجازی، عشق بین دوتا رفیق، عشق بین زن و شوهر، عشق اونی که میخواد ازدواج کنه رو نداره. بحث دیگه یه، دنیای دیگه یه، عالم دیگه یه. هر که کند خودش اهل حالی که تونسته اینجوری حرف بزنه. سه بدون حال نمیشه اینجوری حرف زد. وقتی حال نباشه شما به من بگو پنج خط شعر بگو، من نمیتونم. با اینکه حالا دیوان شعر خود من 1040 صفحه هست، ولی شما بگو آقا پنج خط شعر بگو، نمیشه. نمیشه تا آدم اتصال قلبی پیدا نکنه به اون عالم حال، به اون عالم ملکوتی. هر که کند روی طلب سوی او رو بخواد. آخه همه چی اونه، غیر او برادران خواهران از دست رفتنیه. قرآن میگه ما اندکم ینفد، اونی که پیش شماست کاخ، باغ، پول میلیارد از دست رفتنیه. و ما عند الله باغ، اون واقعیاتی که پیش منه برای شما اونا موندگاره، دائمیه. هر که کند روی طلب سوی او، قبله ذرات شود کوی او. حاجی سبزواری تو دیوانش یه شعر داره، خیلی شعر جالبیه. میگه که تمام دورانهای افلاک دور سر انسان کامل داره دور میزنه. خدا اگر انسان کاملو بگیره از جهان، همه چی فرو میریزه. اینو حکمای الهی با 100 جور دلیل ثابت کردن. اقلا در این زمینه من 50 تا کتاب علمی از بزرگترین علما و حکمای شیعه پیشمه که قوام هستی به وجود انسان کامله. اگر رابطه انسان کامل با هستی قطع بشه، یعنی ستون هستی رو کشیدن، هستی فرو میریزه. هر که کند روی طلب سوی او، قبله ذرات شود کوی. حالا همه که نمیتونن برن، یعنی در یه شهر محدود کنار یک کلمه، دوتام نه، یک کلمه حسین، 24 میلیون نفر از همه جای جانی که همه برن، اگه ملت رو رها بکنن که برای اربعین ابی عبدالله بالای 1 میلیارد نفر میخوان بیان کربلا، وقت این مرکز عشق فقط شیعه رو نکشیده، سنی رو کشیده، مسیحی رو کشیده، کیشیشو اوورده، یه پایی رو داره میبره، بدون دوتا پا رو داره میبره، پیر رو داره میبره، جوون رو داره میبره، شیرخواره رو داره میبره. این عشق کیفی میبره، لذتش هم برای این زائران از رفتن هتل هیلتون تو واشنگتن بیشتره. بی پول که نیستن، خیلی ها تو این مسیر خیلی هم پول دارن، میتونستن این یه هفته رو برن انگلیس، برن هلند، برن سوئیس. عشقی نداره برای مؤمن اونجاها، اما اینجا تو گرد و خاک، پیاده روی، نبود بهداشت کامل و و و دارن میرن. اصلا سرشون رو نمیارن پایین، ببینن کف پاشون توول زده، خونالود شده، شب دارن روی حصیر میخوابن. اونایی که تو خونهشون با شاپ آلوده نمیخورن. این عشق کیفیه که نمیشه ارزیابیش کرد، نمیشه وزنش کرد. هر که کند روی طلب سوی او، قبله ذرات شود کوی او. عشق که بازار بتان جای اوست، سلسله بر سلسله سودای اوست. عشق نه وسواس بود نه مرض، عشق نه سودا بود و نه غرض. یعنی غرض مادی تو این حال کیفی وجود نداره. گرمی عشاق خراب است عشق، آتش دلهای کباب است عشق، آتش دلهای کباب است عشق. عاشق و معشوق، اینم خیلی حرف فوق‌العاده، یه توضیح دو سه شبه میخواد. عاشق و معشوق ز یک مصدرند، شاهد عینیت یک دیگرند. دوتان ولی یکی هم، عاشق و معشوق دوتا ز یک مصدرند، شاهد عینیت یک دیگرند. حسین منی و انا من حسین، دوتان ولی در حقیقت یه ماهیتن، یه مصدرن، یه نقطن. در ظاهر دوتا دیده میشن ولی در باطن یه واقعیته، یه حقیقته. ما الان تو تهرون چند میلیون لام روشن میبینیم ولی نور یکیه، مولدش هم یه نور تولید میکنه. ما چون ظاهر بینیم چراغای مختلف میبینیم، آدم باطن بین یه نور فقط میبینه. عاشق و معشوق ز یک مصدرن، شاهد عینیت یک دیگرن. عشق مجازی که همه دارن، اگر به حقیقت تبدیل بشه، عشق مجازی به حقیقت قویست. کوشش عاشق کشش معنویست. گفت به مجنون صنمی در دمشق، کی شده مستغرق دریای عشق. عشق چه و مرحله عشق چیست؟ عاشق و معشوق در این پرده کیست؟ ما که در این آتش سوزنده ایم، کشته عشقیم و به او زنده ایم. آتش عشق از من دیوانه پرس، کوکبه عشق ز پروانه پرس. حقیقت عجیبی، به خدا قسم پرده ها رو کنار میزنه. آدم صدای دیگه غیر صدای مادی پیچیده در دنیا رو میشنوه، آدم چهرهای غیر چهرهای مادی رو که تو دنیا میبینه میبینه، آدم دلش به یه لذتی میرسه که اصلا هوس بهشت نمیکنه. لذا دیشب شنیدید از امیرالمومنین نقل کردم: ما عبدناک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. من در عبادت کاری به بهشتت ندارم، بل وجد تو که اهلا للعباده. یعنی یه لذتی که از آدم از لذتهای دیگه میبره تا لذت بهشت خواهی. این چه نمازی بود؟ وجهت و وجهی للذی فطر السماوات. الله اکبر رو نگفته، ایشون گفت از دنیا رفت. یعنی چه حالی بهش دست داد که دیگه دل تحمل نیبرد، روحم تحمل نیبرد. امیرالمومنین می‌فرماید: و لولن اجل الذی کتب الله علیهم. اگه خدا مدت مرگ برای اینا نذاشته بود که چه ساعتی بمیرن. ولولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین. یه چشم هم زدن جانشون تو بدنشون وای نمیستن. چنان این عشق فشار داره که این روح رو از این عالم مادی میکنه به طرف خدا پروازش میده، اما خدا نمیذاره اینا بمیرن. ولی خدا دست قدرتشو از رو روح اینا برداره، بدن روح رو نگر نمیداره، شانسه با هم تناسبی نداره. یکی از اونایی که رساله لقاء الله نوشته، این حاج میرزا جواد آقای ملک، یکی از اونایی که لقاء الله نوشته، مرحوم علامه، حکیم، عارف، عابد، زاهد، حاج میرزا حسن مصطفوی تبریزی. آدم صفحات این کتابا رو میکنه مس میکنه. سقاهم ربهم شرابا طهورا. خیلی آیه عجیبیه، میگه ساقی اینا خودمم. سقاهم ربهم، اونیم که در کامشون خودم میریزم اسم شراب طهور. اسمش بله ساقی هستی، مش میخاره خصوصی داره. یه متن امیرالمؤمنین درباره این بندگان خصوصی و اون شراب طهوری که خدا در کامشون، ان لله شرابا لأولیائه، برای خدا یه شرابی است فقط ویژه عاشقانش، به کسی دیگه نمیده. من کسی بیاد وارد جرگه عاشقان بشه، خب یک پاداش عبادت کنندگانی که عبادتشون پیوسته است قطع نمیشه و خالص برای خداست لقاء. اینا حرفای قرآن، حرفای خانقاه نیستش، حرفای درویشی نیست. من از اون حرفام زیاد بلدم. خوندم کتابای مربوط به خانقاه و شاید نزدیک 30 تا کتاب عمده شونو خوندم، نه کتابایی که رونویسی از همدیگه است و معمولیه و مایه نداره. خب من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. این یه پاداش برای بنده قانت، قانت لله. والله یدعوکم الالجنت والمغفره. یه پاداش جنت الله، بکیشم لقاء الله، یه پاداش مغفرت الله، یه پاداش اولائک یرجون رحمت الله، رحمت الله. حالا ما یکیشو نمیتونیم حساب بکنیم لقاء اللهش، چه برسه مغفرت الله رو، رحمت الله رو، جنت الله رو بخوایم ارزیابی بکنیم. خیلی قصه داره مردم به خاطر درگیری زیادشون با دنیا، با پاساج، با زمین، با ملک، با جنس، با تجارت، وقت برای خودشون نذاشتن به این حرفام یه مقدار برسن و دل رو به این طرفم متوجه بکنن. خب ان ابراهیم کان امتن قانتن لله. کار فقط برای خدا. همینو ابی عبدالله کاملش رو ارث برد، همین رو، قانتن لله. من فرصت ندارم، نمیدونم به چه کتابیم ارجاعتون بدم. خودم یه کتاب دارم حدود 800 صفحه است، اسمش اهل بیته. در این کتاب من اهل بیت و شخصیت شناسی کردم، تاریخ نداره این کتاب، فقط راجع به ایمان اهل بیت، علم اهل بیت، حال اهل بیت، آگاهی اهل بیت، دنیای اهل بیت، اخلاق اهل بیت، فکر کنم نزدیک 300 عنوان داشته باشه. 3 سالم طول کشیده نوشتنش با مراجعه به 114 کتاب عمقی اسلامی من این کتابو نوشتم. یه بخشش مربوط به ابی عبدالله و عبادت ابی عبدالله، قانتن لله، که اوج عبادتش از گودال قتلگاه صداش در اومد. الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلا، این اوج بندگی، تسلیمن لامرک، این اوج بندگی، لا معبود لی سواک، غیر تو کسی تو زندگی من محور نیست، غیر تو کسی محور نیست، لا معبود لی سواک. خب یکی دو شب دیگه تا شب اربعین که خدمتون هستم بیشتر باقی نمونده. این مصائبی که شام به اهل بیت وارد شد من نرسیدم یکیشو بگم براتون. خب حالا امشب یکیشو بگم که خودم هم قبول دارم این متنو تو کتابای مختلفم دیدم. فکر بکنید عزیزترین بندگان خدا، پاکترین عباد پروردگار رو یه شرابخور مست پست بیدین اوبرده توی خرابه حبسشون کرده، خودش کنار این خرابه مشغول عیش و نوشه، داغ دیدگان شبا توی این خرابه دور هم گریه میکنن، ناله میکنن، سر رو خشت میذارن، رو خاک میخوابن، مزیقه براشون ایجاد کرده، جا نداده، رخت خواب نداده، قضا نمیده، اوضاعیه در خراب. از اون طرف هم شام بودین حتما، سوریه شباش خیلی هوا خونک و لطیفه، روزش هم گرمه. زین العابدین میفرماد این شبای خونک و روزای گرم با صورت این بچه ها کاری کرده بود که صورتشون پوس انداخته بود. خیلی رنج، گرسنه، تشنه، تازیانه میزنن، سرزنش میکنن. این شامیان بیدین بچه هاشون و لباس نو میپوشونن، میان از کنار این خرابه رژه میرن. خیلی سخت. تا یه روزی یه خانومی خیلی با ادب، سنگین و رنگین اومد کنار خرابه، گفتش که با احترام، گفت من بزرگتونو کار دارم. خب اهل بیت خدای ادب و وقار بودن، دیدن یه خانومی محترمه، میگه من بزرگتونو میخوام. زینب کبرا اومد دم در خرابه. زینب کبرا مثل مادرش پوشیده کامل، تا نگه من کیم نمیشناسنش. گفت خانوم من برای کل نفرات شما یه غذای پاکیزه خیلی خوبی پختم و آوردم، اگر قبول بکنید بیارم داخل خرابه. زینب کبرا فرمود ما نمیپذیریم. گفت خانم این غذای من صدقه نیست، صدقه به مستحقم نیست، این غذای من یه داستانی داره، اگه اجازه بدین براتون بگم. بعد گفتن من قبول کردید؟ قبول کردید، نکردید که بر میگردونم، حالا که خودتون میگین قبول نمید. من 4-5 ساله بودم، اهل این کشورم نیستم، شوهرم اینجا تجارت داره، اصالتاً اهل مدینم. من تو 4-5 سالگی دوچار یه بیماری سختی شدم، زبونم بند اومد، بدنم شل شد، مادرم به عذاب بود، سنگین بودم من دیگه، 4-5 سالم بود. یه روزی مادرم از کوره در رفت، به بابام گفت این دختر رو کولت بگی ببر در خونه ی علی ابن ابی طالب، بخوابونش تو کوچه، به علی بگو یا مرگشو از خدا بخواه یا شفاش. خانوم مادر من وقتی منو داد به بابام، بابام بعدن تعریف کرد، گفت من تو رو بردمه، حرف که نمیزدی، دست با نمیزدی، شل بودی، لمس بودی، گذاشتم دم در خونه یه علی، رو خاک خوابوندم، در زدم، علی اومد. گفتم آقا مادرش قبول نمی کنه، منم هیچ چاره‌ای ندارم، نمیتونم بچه‌مو دور بندازم، یا خدا بخواد ببرتش یا شفاش بده. یه نگاه علی به من کرد بنا به گفته بابام، سرشو برگردون تو خونه، صدا زد حسین من بیا بابا. اون روز بابای من برام تعریف کرد حسین 5 سالش یا من اسمه دبا ذكره شفاء. کرب و بلا بوی وفا می دهد، تربت عشق است و شفا می دهد. بابا میگه علی عبدالله اومد یه نگاه به تو کرد، 100% سالم شدی، از جا بلند شدی. من با بابام برگشتم خونه، از اون سال پدر و مادرم نذر کردن هر سال برای سلامتی ابی عبدالله. قضا بپزن، به یتیم بدن، به اسیر بدن، به فقیر بدن. من شنیدم شما اسیرین، این قضا رو برای شما آوردم. به این خانوما بچه ها بگو بخورن، برای سلامتی ابی عبدالله دعا کنن. زینب کبرا فرمود دیگه نمیخواد این نظر تو ادا کنی. اینایی که اینجا میبینی همه زن و بچه ابی عبدالله. اگه برادرمو میخوای بدن قطع قطعش کربلا، سر بریدشم تو خانه یزید.